وبه نستعين وهو حي الناصر المعين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هدیه محضر زهرای مرضیه سلام الله علیها و به جهت سلامتی گل سرسبد هستی حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین و لهو الفدا صلوات رو جدیدتر خرج بفرمید. موضوع بحث ما در رابطه با سیر و سلوک عملی بود. بحث کردیم مسلمان کسی است که اسلام رو اختیار کرده باشه و اسلام هم به معنای تسلیم 100% تسلیم 100% بدون چون و چرا. و عرض کردیم عبد دو جوره، یه عبد مطاع داریم یه عبد مطیع. عبد مطاع کسیست که یاقیست، طاغیست، متکبره، ظالمه، به هیچ وجه من الوجود تبعیت از مولای خودش نمی کنه. عبد هست اما مطاعه. ولی عبد مطیع کسیست که کلمیت بین یدی القصاله، مطیع 100%. بحث وقتی به اطاعت میرسه همه شیفته اطاعت هست، اما اینکه ما میگیم مطیع باشید یک بحث مجمل و کلیست، باید مثل پنبه باز بشه. در چه چیزی مطیع باشیم؟ در چه زمانی مطیع باشیم؟ دقت به چه سری مسائلی داشته باشیم تا بهمون عبد مطیع بگن. تو تفسیرش مقداری مردم مشکل دارن و الا من کسی رو ندیدم که بخواد به جنگ خدا بره. شما دیدید؟ نیست، حداقل در جامعه ما نیست. در بین مردمی که ما باشون زندگی میکنیم تا بهش میگیم میخوای به جنگ خدا بریم میگه استغفر الله، من به جنگ خدا برم؟ بابا ما نوکر خداییم، ما خدا رو دوست داریم، اما شعارن میگه نه شعورن. حالا اگر کسی تفصیل این اجمال رو بخواد که اسلام میگه مطیع باش، عبد مطیع باش، اطاعت در چه چیزی؟ عرض کردیم تمام دستورات اسلامی رو اگر بخوای ردبندی کنی یک فاکتوری اسلام به تو میدهد که 4 نکته را در آن لحاظ شده. 1 ارتباط بین خود با خود، 2 ارتباط بین خود و خدا، 3 ارتباط بین خود و مردم، و 4 ارتباط بین خود و طبیعت. لازمه رسیدن به کمال واقعی اینه که انسان بداند از کدام طریق باید شروع بکنه. برای رفتن به بالای پشت بام پلکان لازمه. پلکان هم پله اولی دارند، دومی دارند، سومی دارند، تا این تو رو تدریجا ببره بالا به هدف برساند. شروع و استارت سیر و سلوک عرفانی کجاست؟ عرض کردیم امیرالمومنین روایتی دارن تحت عنوان من عرف نفسه فقد عرف ربه، یعنی اول باید حساب کار خودت رو برسی، اول باید تکلیف خودت رو روشن کنی، اول باید رو خودت کار بکنی. روایتی رو امروز بعد از ظهر مطالعه می‌کردم از امیرالمومنین سلام الله علیه که فرمود چگونه کسی که بر خودش غالب نیست و بر خودش حکومت نمی‌کنه انتظار داره نفوذ اجتماعی داشته باشه. کسی که برای خودش ارزش قائل نیست و به اون چه میگوید خودش عمل نمیکنه، چه انتظاری داره مردم بهش عمل کنن؟ لما تقولون ما لا تفعلون، ولذا اگر خواستید به جایی برسید پله اول رو باید طی کنید. پله اول یعنی روشن کردن خود، تو کی هستی، چی هستی، چه کار باید بکنی. گفتیم این خود ساخته شده و تشکیل شده از دو چیز است، یک من، دو تن. در رابطه با منیت وارد نشدیم، بیدم تو این چند شب رو تن داریم کار میکنیم. عباسه من گفتیم تنی که خدا به من و شما داده، هر عضوی که خدا به عنوان نعمت به ما عطا فرموده، هر عضوی از اعضای بدن ما دو قدرت دارد، یک قدرت ظاهری، یک قدرت واقعی. مثالم رو چی زدیم؟ رو چشم زدیم. گفتیم ظاهر، قدرت ظاهری چشم اینه که این ظاهر پرده رو ببینه. ببینید چند میلیست من نمیدونم، اما پشت این پرده رو چشم نمیتونه ببینه مگر اینکه پرده رو بالا بزنه. این قدرت ظاهر چشمه که یه پرده چند میلی جلوی دید این چشم رو میگیره، اما قدرت واقعی چشمی نیست. قدرت حقیقی و واقعیش اینه شما اینجا بشینی پرده حجاب و تقوات رد کنی، مسجد الحرام ببینی. رسیدن به اون مقام شوخی نیست، رسیدن به اون مقام آسان نیست، رسیدن به اون کمال سختی دارد. باید یک شروع عملی به طور جدی داشته باش. خب خداوند جل عظمتو برای عضو بدن ما برنامه ریزی کرده است. دقت بفرمایید، برای عضو بدن ما که مثلا چشم رو دیشب روش کار کردیم. امام سجاد در رسالت الحقوق فرمود با این چشم مبارکتون دو تا کار کنید: یک، اون که خدا بر چشمتون حرام کرده رو ببندید نبینید، و دو، اون که خدا گفته ببینید و تعتد را علیه ازش عبرت بگیرید رو مشاهده کنید. با چشم خیلی چیزا میشه ببینید. نگاه بکن به تمام عالم هستی، همش برای تو درس است، همش. از این منبر گرفته که منبر چوبی، به اون موقعی که این چهار تا چوب منبر شد همه این چوبا رو گوسیدن. چرا؟ چون این چوبا تا تو دکون نجاری بود، چهار تا تیکه چوب بیشتر نبود، گاهی وقتا هم لگد میکشتن تو این چوب. اما از اون موقعی که نجار اومد این چوبا رو نقشه کشید، اندازه گرفت، به صورت منبر درش آورد، از اون روز به بعد این چوب ها ارزش پیدا کرد. این درس است که آی جوان، تو کمتر از چوب نیستی، خودت رو وصف کن به مکتب توحیدی تا ارزش پیدا کنی. این پارچه رو ببینید، این پارچه تا تو دکون دستازه بود ارزشی مادی داشت. اگرم بچه پا میگذاشت رو این پارچه، مادر داد میزد پا نگذار رو این پارچه، کثیف میشود. اما از اون روزی که اسم حسین آمد و این پارچه مربوط شد به سید الشهدا، حالا مادر چی میگه؟ میگه بچه جان پا نگذار رو این پارچه، گناه دارد. نمیگه کثیف میشه، میگه گناه دارد، حرمت دارد. ما کمتر از یک پارچه میشه. نگاه کن به همین فرشا و کتایی که نشستوش تو عروسی پهن بشه. اگر کسی بیاد تو جلسه عروسی، خب عموما خونه ها رو فرش میکنن دیگه، سبساریه میاد فرشا رو بند میکنن. اگر شما خودت دیدی که دم ورودی عروسی کسی کفششو کن، همه بهش میخندن میگن نگاه کن چقدر کلاس پایینه، او کفشت بیا. اما همین فرشا همین موکتا رو تو روزه که بند میکنن، اگه کسی با کفشش بیاد کفشش بیا میکنه. نظر بیتربیتیه. جسته محسن نگاه کن کفشش بیا، تو کمتر از یه زیلو نیست، تو کمتر از یه موکت نیست. یا مولانا قصه ای دارند از درخت حنانه، اون درختی که در مدینه رسول خدا بهش تکیه میداد، از اون روزی که منبر ساختند و پیغمبر فاصله فیزیکی پیدا کرد با اون درخت، صدای ناله حنانه بلند شد. پرسید چرا گریه میکنید؟ گفت چرا ناله نزنم؟ چرا گریه نکنم؟ فاصله پیدا کردم با تو، باید ناله بزنم. آفرین به این درخت زرنج، آفرین به این درخت خوب. من فاصله با تو پیدا کردم، گریه نکنم، ناله نکنم. بعد پیغمبر فرمود دعا میکنم که تا تاریخ تاریخ باشد نام تو پابرجا باشه. الانم مدینه که میرید ستونهای متفاوتی است در مسجد النبی. ستون وفود هست، ستون سریر هست، ستون حرس هست، ستون توبه هست، ستون حنانه هست. ستون حنانه کنار منبر رسول الله، الان منبر پیغمبر رو ستون حنانه گذاشت، دو رکعت نماز داره. مولانا میگه این درم خیلی زرنگ بوده، از تو زرنگتر بوده، نمیتونست طاقت نداشت که از پیغمبر جدا بشه. تو اینا رو با چشمات ببین، عبرت میگیر. نگاه بکن به موجودات آنچنانی، درس بگیر. نگاه بکن به موجودات زنده، ببین هیچ موجودی در دنیا خدا خلق نکرده که بدون برنامه باشند، لاابالی باشند، یاغی باشند، تاغی باشند. هیچ موجودی در دنیا نیست که بخواد زیر بار نره. همه موجودات تحت برنامه‌ای که دارن به دنیا میان و بعد از دنیا میرن، تنها موجودی که زیر بار نمیره این انسان است. با چشمات ببین و عبرت بگیر. نگاه بکن به این کسی که چشم ندارد، نگاه کن به این نابینا، عبرت بگیر که اگه تو چشم نداشتی چه میگردی. اگر نابینا باشی یقیناً کسی هست و برات گفتن که هم نابیناست و هم فلج است، باز عبرت بگیر. اگر فلج باشی نگاه کن ببین فلج است و نابینا، فلج است و دیوانه، اما تو فقط فلجی اما عاقلی، عبرت بگیر. در این سفر یزدی که بودم یه آقایی بود، من نمیدونستم که به قول خودمون فوق لیسانس تمام دردها رو داشت. به قول خودش میگو من تمام دردها رو، پاها کمبری شده، دستها کج، انگشتا نصفش نبود، سه تا قوز بر کمرش رو، چشما خلاصه صاف نبود، پیشانی برامدگی داشت، خود جمجمه یک کله حالی بود، یه جوری بود، صدای شکلی بود. بعد گفت دندونای من رو نگاه کن، من سرطان لثه دارم، کلیام یکیش از کار افتاده، تمام وجودم پر از غده های سرطانی است. اما میگفت الحمدلله. یه جمله گفت واقعا آدم تعجب میکنه. اینا رو همش امام سجاد فرموده نگاه کن عبرت بگیر. گفت خدا منو، با این عبارت گفت آشه، خدا منو خلق کرده نه اینکه ذلیل بشم که مردم چپ چپ به من نگاه کنن. من نعمت خدام، به این مردم بگو بفهمن. خود من نگرفتم یعنی چی؟ بودم یعنی چی نعمت خدا هستی؟ گفت آیا بزرگترین نعمت، نعمت فهم و درک و شعور نیست؟ گفتم چرا؟ گفت آیا مردم وقتی منو میبینن پی میبرن به نعمت سلامتی، این بزرگترین درس نیست؟ گفتم چرا؟ گفت پس من بزرگترین آیت و نشانه هستم برای مردم که قدر چشمشون رو بدونن، قدر دستشون رو بدونن، قدر پاهاشون رو بدونن، قدر قد و بالاشون رو بدونن، قدر چشمشون رو بدونن، قدر گوشاشون رو بدونن، قدر تمام وجودشون رو بدونن. پس خدا من خلق کرده که تو درس بگیری، ببین و بگو الحمدلله. با این چشم آدم خیلی کارا میتونه بکنه. با این چشم ها خیلی میتونه عوض بشه. خواجه عبدالله انصاری یکی از عرفای بزرگ در تاریخ است که بعضن خواجه عبدالله انصاری رو به تصوف بیشتر شهرتش میدن. من کاری با این حرفا ندارم، اما خواجه عبدالله انصاری هر وقت سگ میدید گریه میکرد، هر وقت سگ میدید گریه میکرد. چرا گریه میکنی؟ گریه میکنم برای بدبختی. چطور؟ نگاه به این سگ بکنید، اگر تیکه این نون جلو این سگ بدازید دومشو برای دون تکون میده، پاچتون دیگه نمیگیره، اذیتتون نمیکنه، حافظ شماست، حارس شماست. خب یه تیکه نون بشتادی تو رو ولی نعمت خودت میدونه، تو رو ولی نعمت خودش میدونه. آیا ما گیره خود خدا نیستیم؟ با سر صفحه حضرت پروردگار ننشستیم؟ چقدر خوردیم و پاچه دین گرفتیم؟ چقدر خوردیم و پاچ در خانه شیطان زنیم؟ چقدر نعمت خدا خوردیم و حفاظت از دین نکردیم؟ خواجه عبدالله انصاری میگه ما خیلی باید درس بگیریم از موجودات، خیلی. آقای عاشق عباس تربتی یکی از عرفاست، کتابی معرفی میکنم حتما جوانها اهم از مادرها و خواهرها و آیون و برادرها این کتاب رو حتما مطالعه بکنن، کتاب فضیلت‌های فراموش شده، سرگذشت زندگانی مرحوم عاشق عباس تربتی است. این آقا یکی از عرفایی است که ملقب است به شیخ حسن علی اصفهانی ثانی، شیخ حسن علی اصفهانی دوم. کشاورز بوده، آبیاری میکرده، عجیبه. من ندیدم زار ایران، ندیدم کشاورزی را، نه اینکه ندیدم نیست، من ندیدم و الا انشالله هست، ما ندیدیم. اما در سر احوال عاشق عباس تربتی نوشته وقتی زمین رو آبیاری میکرد گریه میکرد. آقا لماتم که چرا گریه میکنی؟ خب چرا گریه نکنم، حسودیم میگه به این زمین. عجیبه دیگه، ما نهیده بودیم کسی به خاک و زمین حسودیش بشه. چرا حسودیت میشه؟ چرا قبطه میخوری؟ گفت برای این قبطه میخورم که من بیچاره کمتر از این خاکم. یعنی چی آقا؟ یعنی این خاک رو اگر بعض رو در دل او کار بگذاری، اگر بعض رو بر دل او بپاشی آبش بدی، یک دونه گندم را میگیرد 72 گندم که پس میدهد. یک زمین ارزش 72 برابر کردن یک نعمت است. اما من بیچاره چه می کنم؟ نعمتهای خدا را می خورم، ثمره خوراک و اکل و شرب من فضولات است و پر کردن فاضلاب. من قطعه این زمین رو می خورم. همین عاشق عباس تربتی رو در شن احوالش می نویسن اومد از کنار یک سیب در آشغال افتاده خلاصه گذر کنه، یه سیبی که نصف خورده بودن قطع آشغاله بود، ایستاد نگاه به این سیب کرد، شروع کرد گریه کردن. گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت ندای این سیب به گوشم رسید، عشق میریزم، دلم در آی سیب میسوزد. آقا چه دل سوختنی؟ گفت میدونید مردم این سیب داره چی میگه؟ چی میگه؟ داره میگه بی انصاف ها، تا من در دل طبیعت بودم خوشبو بودم، تا در دل طبیعت بودم پر آب بودم، تا در دل طبیعت و وصل به طبیعت بودم پرمزه و پر پروتئین بودم، از اون روزی که با شما انسان ها رفاقت کردم نتیجه رفاقت من این است که در مزبله و کثافت خانه باید بیفتم. عجب درست چای بشر، یک سیب در چند لحظه با تو رفاقت می کند، به چه روزیش می دازی؟ به چه روزیش می دازی؟ اینا بحث عرفانیست، شاید ظرفیتش برای من و امثال من زیاد بره، حضرش بالا نباشه که آها یعنی چی سیب رو بخور بینداز اون طرف. خدا برای بشر خلق کرده، بله خدا اشرف مخلوقات است، اما این طبیعت، این درخت خشک در زمستان، بهار و آب و هوای بهاری او رو زنده کرده است. آی انسانی که در آب و بهار محمد و آل محمدی، چرا احیا نمیشی؟ چرا زنده نمیشی؟ چرا پربار نمیشی؟ خدا وکیلی رسول الله بهار نمیاره؟ یه سوال وجدانی است. آدم دلش میسوزه. خدا چقدر مهربونه، من چقدر بدم. چه تعبیر زیبایی داره زنگ الله بدین. انتل محسن و نهل المسیحون خیر و کیل اینا نازل و شر و نائل ایک ساعد. چه معامله بدی، چه معامله کثیفی، چه معامله ظلمی، چه معامله پرعدوانی. خیر تو خدایا به ما میرسه، ولی شر ما به تو میرسه. تو باران رحمتت نازل میشود، شر ما ساعد میشود. عجب معامله بدیست. تو به ما محمد دادی، علی دادی، فاطمه دادی، حسن دادی، حسین دادی. آی جوان عزیزی که میشنوی، آی آقایی که بعد این نوار رو میشنوی، سوال وجدانی بینی و بین الله، حسین بهار نمی آورد؟ حسن بهار نمی آورد؟ مکتب فاطمه مکتب بهاری نیست؟ تو کمتر از یک درخت خشک در زمستانی. به محض اینکه هوا بهاری میشه جون میگیره. نمیتونم تا حالا تو زمستان شاخه درختی رو شکستید؟ حالا حروم و حلالش اشکال داشته باشه نداشته باشه یه بحث اخلاقیش جدا، اما دیدید وقتی توی زمستان آدم یه شاخه رو مقاط میشکنه، صدای شکستن این شاخه محیط اطراف خودش رو که پر میکنن. چند سبایی بیشتر نمیگذرد، هوا بهاری میشه، کله بزرگ و کوچیک میاد و میره، میشه عید، لباسان نو میشود، خانه ها تکانده میشود، نظم دوباره در زندگی حاکم میشود. اما وجود تو چه میشه؟ وجود تو بهاری میشه؟ این عقاش قباس تربتی است. نگاه کن به طبیعت، تو تکان بخوری، تو احیا بشوی، زنده بشوی. یک روایت براتون میخونم آقا. از کی؟ از گل سرسبد هستی، از بهترین انسان، از کاملترین مخلوق، از کسی که سید اوصیاست، خاتم انبیاست، آقا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. جوان اومد خدمت پیغمبر، یا رسول الله. کی میگن اینا؟ کیا؟ مسلمونا. پای تو مسلمون نیستی؟ نه. چرا؟ چند تا سوال برای من مطرح شده، این سوالات رو برای من جواب داده نشه مسلمون نمیشه. فرمود بفرما. سلیاس شبابی بپرس عزیزم، بپرس. گفت مسلمونا میگن انسان وقتی میمیرد پرونده زندگی او مختومه نمیگردد، در برزخ ایست بین دنیا و آخرت، بعد بحشری بپا میشود و شمس و ضحاها و القمر ارا تلاها تا آخرش، تمام این ستاره ها تو هم میپیچه، کره زمین منفجر میشه، کره ما اونچنانی میشود، کوها و سلیان پیدا میکند. فهمید؟ درست. شنیدم وقتی انسان به اون محشر میرسه، اون موقع انسان محشور میشود در صحرای محشر. فهمید؟ درسته. اشکالت کجا؟ گفت آخه آقا این حرف ها چیه؟ چطور من درک بکنم؟ چطور من بفهمم بحث قیامت و بعثت را و مبعوث شدن بشر در عالم محشر را؟ فرمود چند سالته؟ چند سالته؟ گفت 20 سالم. فرمود حداقل خدا 20 بار این حشر و نشر و بعث را به تو نشان داده است. 20 بار؟ من یه بارش هم یادم نیست کجا فرمود نایی نگفتی 20 سالته 20 زمستان دیدی و 20 بهار دیدی ندیدی از این درخت خشک زمستانی بعد از بهار از وجود این شاخه ها میوه پر آب خوشمزه یا آنچنانی عمل میآید. اگر زمستان به معنای مختوم شدن طبیعت است و دیگه بهاری تو کار نیست و به هیچ وجه احیایی در کار نیست، بشر هم در عالم هستی با مرگ خود پروندهش چیه؟ مختومه. میگم نگاه کن به طبیعت تا تکون بخوری و آدم این حرف رو که میشنوه، اون موعظه‌های عرفا رو که میفهمه، تازه این شعر رو میفهمه. درک درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. بهترین مربی انسان محیط اوست، همون محیطی که ما خرابش کردیم، یا حداقل همون محیطی که روانشناسا داد از محیط میزنن. اصل اساسی رو در تربیت بشر روانشناسا مطرح میکنن، ژنتیک، خانواده، محیط. همین بحث ژنتیک، الله اکبر، چقدر انسان رو میتونه تربیت کنن که ای آقا یک انسانیست در دو نسل قبل فوت شده، ژن سیاه‌پوستی او سول به سول، پشت به پشت گشته، به این بچه رسیده. برید کتاب تربیت کودک آیت الله فلسفی رو بخونید، در بحث ژنتیک بچه به دنیا آمده سیاه‌پوست، مادر سفیدپوست، پدر سفیدپوست، پدر بزرگ سفیدپوست، مادر بزرگ سفیدپوست، دو نسل قبل او سفیدپوست، چهار نسل او سفیدپوست، پنج نسل او سفیدپوست، شش نسل قبل او سفیدپوست. اما به نسل هفتمی که میرسن، نن ای بابا، نسل هفتمی این کودک ما که مثلا مال 20 سال پیش است، یک ژن سیاه‌پوستی داشته، سول به سول، پشت به پشت، کمر به کمر رسیده به این بچه ختم شده است. نتیجه تربیتی چیه؟ نتیجه تربیتی این است که ژن در وجود انسان نمی میرد، فعل تو هم در این دنیا نمی میرد. مرد آن است که نامش به نکویی نبرن. استاد مطهری را چند سال پیش کشتن؟ کشتن؟ مطهری مردنیست؟ مطهری کشتنیست؟ مطهری رفتنیست؟ ابدا ابدا. نوارهای او داره احیا می کند تفکرات را، کتابهای او دارد احیا می کند تفکرات را. ژن مطهری نسل به نسل داند می گردد. امام خمینی 9 سال پیش از بین مردم عروج کرد. خمینی مردنیست؟ ابدا. امام رفتنیست؟ ابدا 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 ابدا. نسل به نسل مواعظ او، نسل به نسل وصیت‌نامه او، نسل به نسل موعظه‌های او، پندهای او، هشدارهای او، فریادهای او، بینش‌های او، تفکرات او می‌گردد. انسان از بحث ژنتیک باید این هم نقطه تربیتی را بگیرد. تو چه اثری گذاشتی؟ بله؟ شنیدم در کشور فرانسه، شنیدم نمیدونم راسته یا نه، اما حرف قشنگیست، با صحت و سقمش هم من کاری ندارم، ولی من شنیدم، میگن در فرانسه در یکی از شهرهاش قانونیست عجیب، برای ما عجیبن، قانونیست عجیب که وقتی یکی میمیره، مثلا اگر 50 سالش باشه، نمیان او سنگ قبر او بنویسن این آقا 50 سالش بوده، میان عمر او را، عمر مفید او رو به دست میارن، عمر مفید او رو سنگ قبر او می نویسن که این آقا 50 سال نفس کشیده است، اما توی این 50 سال 20 سال به درد می خورده، پس این آقا 20 سالش بوده نه 50 سالی. میان رو سنگ قبر او بنویسن این آقا 50 سالش بوده، میان عمر او را، عمر مفید او رو به دست میارن، عمر مفید او رو سنگ قبر او می نویسن که این آقا 50 سال نفس کشیده است، اما تو این 50 سال 20 سال به درد می شورده، پس این آقا 20 سالش بوده نه 50 سالی. حالا هر جوانی یه سوالی از خودش بکنه، چند سالته؟ اگر عمر من و شما رو تو آب میوه گیری بریزن چقدرش توفاله هست؟ واقعا به اندازه یک ژن ما قدرت داریم نسل به نسل بگردیم، سلط به سلط بگردیم؟ عجیبه. خلق و خوب میگردد. پدر بزرگ او عصبانی بوده، نوه او هم به پدر بزرگش رفته، آقا چون این بچه اینقدر عصبانی به آقا چونش رفته؟ عجیبه. ژن بدخلقی، خلق او خیلی عجیبه واقعا. و بعضی ها متاسفانه قدرت یک ژن کوچیک رو نداره. در عالم محیط تو چه کاری؟ در عالم محیط تو چه اثری داشته ای؟ تو چه کاری؟ در پایان یک جمله عرض میکنم، روز قیامت روز توجیه نیست. دقت بفرمایید، روز قیامت روز توجیه نیست. روز قیامت روز به هم پیچیدن عبارات و لغات شیک نیست. روز قیامت روز نمیدانستم گفتن نیست. خدا میگه من خیلی برات مربی فرستادم. اولین مربی خودم بودم، دوم مربی مادرت بود، سوم مربی پدرت بود، چهارم مربی عالم محیطت بود. ندیدی عرب هرزه ای که هفته گذشته قدش ایقدر بوده و یک هفته از عمر او گذشت، هن نداره قدی روش کرد؟ از یک عرب هرزه درس نگرفتی؟ گفتی من مربی نیستم. چی گفته؟ چی گفته مربی نیست در دنیا؟ چی گفته خدا برای بشر مربی فرست نفرستاده؟ مربی از مور و ملخ گرفته، از زنبور اخن گرفته. امروز یک جلسه مهمانی داشتیم، چند از اطباء بودن در یکی از باغات. بعد بالا سر ما یه زنبور خیلی بود، زنبوره مست. من دنبال علت نگشتم، بالا سر خود ما یک کنده کوچولو گذاشتن، این زنبورهای کوچولوی طلایی. دکترها گفتن آقا اینا اگه نیش بزنن خیلی درد میاد. گفتم حالا من باید نیش بزنم حالا، چون خیلی خودشون رو مهم میدونستن. گفتم آقای دکتر چند سال دکتری در کدام دانشگاه دکتراتو گرفتی؟ گفت چطور؟ گفتم میخوام یک دکتری به تو معرفی کنم که تمام اطبای عالم اگه دست به دست هم بدهن به گرد پای این آقای دکتر نمیرسد. گفت این پروفسور یا این دکتر کیه؟ گفتم آقای دکتر زنبور. گفت درسته، به حد درست است. آقای مهندس عنکبوت، عنکبوتی که خانما اینقدر ازش میترسن، تو آقایون هم میترسن. بعد عنکبوتی که میگی وای من یه حالی میشم نگاش کنم، این آقای عنکبوتون اینقدر ساده معرفیش نکنید. آقا چرا توهین به عنکبوت میکنید؟ از امشب به بعد من اعلام میکنم هر جا عنکبوت دیدید همون احترامی که به مهندس میگذاری به عنکبوت بگذاری، مؤدب مقابل عنکبوت بایستید، بگید جناب مهندس از کدوم من بخندشید بکنید. قدمی دو بر توخ به چشمم. مهندسی بود در همین جلسه میگفت آقا همین مهندس عنکبوتی که تو میگویی و مردم میخندن، باور بفرمایید در تارایی که او میتند بزرگترین محاسبات ریاضی رو اگر بکنی به گرد پای محاسبه ی عنکبوت نمیرسی. آی بشر تو از یه عنکبوت درس بگیر. ببین یه خونه برای خودش درست کرده چقدر منظم. تازه قرآن یه استفاده از همین تار عنکبوت میکنه. من از نظر علمیش میگم و ریاضیش، قرآن از نظر تربیتیش میگه، میگه اون کسانی که در دنیا قدرت دنیاییشون و حب مالیشون و حب ثروتشون و کاخ‌ها و باغ‌ها و راه‌هاشون اونها را مغرور کرده است، باید بدانن کاخ‌های آنها مثل تار عنکبوت سست است. تازه قرآن هم برای تربیت بشر، اونم بشرای هواپرست دنیا پرست، از سستی تار عنکبوت استفاده می کند. آن بشر تو اشرف مخلوقاتی، ولی به یک شرط، به شرطی که از محیط خود چی؟ درس بگیری. پروردگارا دستتون رو بلند کنید، من دعا بکنم، آمین بگید. گرچه که همین بالا کردن دستمون هم نعمتیست، از اون نعمتهایی که هنوز شناخته نشده است. پروردگارا بینایی و بینش و دقت نظر در عالم محیط برای تربیت ما را در وجود ما مزید فرما. به عز آل الله و از خواب قفلت بیدار فرما. حالا که بحث حیوانات شد، روزه من هم این روایت باشد. گرچه که سرور گرامی فرمودن روزه بیبی فاطمه بخوانم، اما این روایت رو میخوانم چون یقین دارم زهرا هم با این روزه گریه میکنه. شیخ جعفر ششتری در خصائص الحسینیش نوشته وقتی میخواستن اسرا رو ببرن از کربلا تا شام، شترهایی که آورده بودن اسرا رو ببرن، یه تعداد از این شترها پیر بودن، یه تعداد از این شترها جوان بودن. اومدن خدمت زین العابدین گفتن آقا ما ببینیم این شترهای پیر سراشون رو بردن کنار این شترهای جوان که انهو دارن مطلبی را گوشزد می کنن، نجوایی دارن، زمزمه ای دارن. سبب چیز؟ شما حجت خدایی، امام زمانی. آقا شروع کرد گریه کردن، فرمودی شترهای پیر دارن به شترهای جوان توصیه می کنن. آی ناقه ها، آی شترهای جوان، حواستون جمع باشد، این اسرا عزیزان زهرایه، اینا بچه های فاطمه، مبادا بچ سواری بدید بشون، مبادا بچه های زهرا رو اذیت کنید. وای شتران توصیه برای بچه‌های ابی عبدالله می‌کردن، ولی این انسان نما ها، این حیوان صفتایان شکردن با زناره فاطمه. زینم کتک می‌خور، صدا میزد مادر مادر، اگه تو رو مدینه نمی زدن، اگه تو رو مدینه سیلی نمی زدن، کجا جرأت داشتن بچه های حسین تو کتک بزنن. همه بگید حسین، حسین، مزنیدم مکشیدم که در این دشت مرام کاری، گل اگر نیست ولی سبه گل زاری، دستتون رو بلند کنید، انشالله مدعای بزرگوار همه تون رو به فیض میرسانن، انشالله کربلا دستتون رو بلند کنید، تو حرمش زمزمه کنید، پنج مرتبه همه با هم یا حسین. خداوند انشاءالله حسن عاقبت به همه شما کرامت فرماید، جهت سلامتی امام زمان تعجیل در ظهور فرج آقا و همچنین سلامتی همه علما، خدمتگزاران، رهبر معظم انقلاب و سلامتی خودتون و همه محبین به اهل بیت اجماعا یک صلوات محمدی خرج کنید. صدا شد بهتر از بشه که میتونی خیلی بار روار بشه. تبیه نصار
ارواح امام شهیدان و شهیدان امام، روح همه حقداران به گردنمون، کسانی که ما رو به عشق ابی عبدالله بزرگمون کردن و دستشون از دنیا کوتاه، نثار روح همشون صلوات دوم رو جلیل‌تر خط کنید. خب به هر جهت اکثرم همسنگرا و دوستان و خانواده های معظم و معزز شهدا رو من اینجا میبینم. و انشاءالله چون که بیتم بیت شهید هست و حاجای رضازاده از پدرای بزرگوار شهید هستن و همه شما شهید فرور هستید، شعر زیبایی از شهدا بخونم و عزیزانمون از بفینی تختی تشریف دارن، هیئت محترمی که هستن جلسه رو تقدیم میکنیم و از محضرشون استفاده میکنیم. هر کی دوست داره انشالله به یاد شهدا مراسم سوگواری عزاداری در حرم حضرت سید الشهدا داشته باشیم، یه صلوات بلندی خط کنیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب العالمين تفش خدا در دل همه کشتگان حق را، تپش خدا در دل همه کشتگان حق را، نکند غروب پنهان خط سرخی شفق را، به شهید می برازد چو علی ردائی از خون، به شهید می برازد چو علی ردائی از خون، چو حسین پر گشودم سوی کربلا ای از خون. گوش کنید ببینید شاعر چقدر زیبا، واقعا همین. چه بگویم از شهیدی که پر از نگفتنی ها، چه بگویم از شهیدی که پر از نگفتنی ها، گلی از بهار زخمش همه شکفتنی ها. پدر شهید چشمم کف پای غیرت تو، خوش به حال اونه که عزیزاشون رو اینطور تربیت کردن و فدایی امام حسین شده. پدر شهید چشمم کف پای غیرت تو، گل عشق خون فشانم به ره محبت تو. پدر
پدر شهید لطفی که ببوسم آستانت و ستاره ای ببینم سحری از آسمانت. منو اختر سرشکی که شب مرا چراغت، منو اختر سرشکی که شب مرا چراغت. تو بپرس از شهیدم که گل کدام باغ است، تو بپرس از شهیدم که گل کدام باغ است. اگه سوال کنن از شهیدشون گل کدام باغی، جواب اینه گل باغ زهرا، گل باغ حسین زهرا.
شما شنیدید مادر شهید، اما
دل مادر شهیدان دل فاطمه است. آری
حضرت زهرا تو زندگی خیلی شرف داشتن، این مادرهای شهدان خیلی واقعا خدا صبرشون عنایت فرموده.
دل مادر شهیدان دل فاطمه است آری، که به ذکر حضرت حق پر زمزم است آری.
عزیزان هستن کسانی که اطلاعات بیشتر با خانواده های شهدا دارن، به خصوص کسانی که شاهد بودید بعد از 7 سال 8 سال با هم آخرین گروه شهدایی که آوردن بعد از 14 سال آوردن، و واقعا اینها مادرانشون صبر بزرگی خدا بهشون عنایت کرد، از اون صبرایی که به حضرت زهرا سلام الله علیها عنایت فرموده.
غم خواهر شهیدان به که گویم امشب ای دل، تو ببر حدیث ایشان به حریم زینب ای دل.
خوش به حال خواهرهای شهدا، اونا مقام خیلی زیادی دارن و واقعا افتخار کنند که برادرانشون سربازای خوب امام زمان بوده.
رسدم سوار قائب،
انشاءالله امام زمان میون.
رسدم سوار قائب شنود پیامشان را، به یکی فرود تیغش کشد انتقامشان را. تو شهید داد مادر، تو شهید داد مادر، ز تو خود شهید ترکیش، شو به پا شود بیامد ز تو رو سفید ترکیش. شنیدید شفیعه روز جزا بی بی دعالم فاطمه زهراش، یکی از دلایل مهمی که خدا این مقام رو به زهرا عطا فرمودن به این ام ابیها اینه. زهرا مادر شهیده، زهرا همسر شهیده، زهرا خود شهیده حجابه، خود شهیده امر به معروف و نهی از منکر. زهرا زهرا شهیده ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام.
بیت آخر.
هل عاشقان مجنون نگه تمام عالم، شده مات بر شهیدان. هل عاشقان مجنون صلوات بر شهیدان. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. همه دلاتون روانه کنید کربلا بیاد امام راحل شهدای بزرگوارمون، شهدایی که خانواده های عزیزشون زینت بخش محفلن، شهدایی که هم سنگراشون عزیزاشون اینجا نشستن. امیدوارم به زودی زود برید کربلای خود ابی عبدالله و اونجا هرچی میخواد حسین حسین بگید. انشالله یه گوشه حرم آقا بنشینید و اونجا حسین حسین رو سر بدید. آقا 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 اما تو این شعری که براتون خوندم یه بیتش این بود: غم خواهر شهیدان به که گویم امشب ای دل، تو ببر حدیث ایشان به حریم زینب ای دل. امشب بذار از بیبی زینب بخونم براتون این دختر زهرا خواهر حسین. یا زینب یا زینب یا زینب، امشب از این ام المصائب بخونم، کسی که خیلی از مصیبت ها رو شاهد بوده، خیلی زد کشیده تو زندگیش و خیلی صبر داشته. اون که صبرش میبرد از اهل دل، دل زینب است. یا زینب یا زینب، انشالله ببینم تو حرم حسین شما رو، اونجا برا خواهر گریه کنید، اونجا برا برادر حسین گریه کنید. آن که حب شد تیر از صبرش به باطل، زینب است یا زینب. آن که از روز ولادت داغ روی داغ دید، خم به ابرویش نیامد در مقابل، زینب است. آخه یه روزی زینب شاهد اون حادثه ای بود که اومدن در خونشون رو با آتش کشیدن. یه شبی تشنی جنازه غریبانه مادر رو میبینه، 23 سال صبر عظیم باباش علی رو میبینه. یه شبی هم تو ماه رمضان تشنی جنازه غریبانه بابا رو میبینه. یا الله یا الله، امشب خواهرها و برادرها خیلی گریه کنن برا زینب. اما یه روزی تو مدینه شاهد این بود بدن آقا امام مصطفی رو تیر باران کردن. اما من مختصر بخونم، عزیزان دلم از هیئت‌های مذهبی تیز بدن. یا الله، خدایا من نمیدونم به بی بی زینب کجا سخت در گذشت، اما راوی میگه روز عاشورا دیدم زینب اومده تو گودال قتلگاه. ای عاشقای حرم حسین، بسیجیای عزیز، خانوادهای مظلم شهدا، میگه دیدم زینب داره لابلای این کشته ها زیر این سنگ و چوب و نیز شکسته ها رو میگرده. اما یه مرتبه میبینه کنار یه بدن قطعه قطعه ای نشست، صدا میزنه آیات حسین منی، آیات پسر مادر منی، حسین جانم حسین جانم. اما راوی میگه دیدم میگم زینب میخواد دسته دست برادر رو ببوسه، عرضه میداره برادر اگه بخوام دست تو ببوسم ساره با هم زسارت کرده. زینب میخواد سینه برادر رو ببوسه، هرچی نگاه میکنه آخه سینه حسین که دیگه جای بوسه نداره، اینقدر جای نیزه و شمشیر به سینه برادره. یا الله یا الله، زینب میخواد پیشانی برادر رو ببوسه اما بمیره واسه که سر در بدن نداره. خم میشه راوی میگه دیدم زینب داره رگای بریده حسین رو میبوسه. هر کی دلش شکست، هر کی عاشق، انشالله تو حرمش یا حسین بگه. آبرودارای جلسه، عاشقان عزیز اهل بیت، صدا تو آزاد کن، چند بار مولاد حسین رو صدا بزن و بگو یا حسین.
یوسف جان یا حسن یوسف کنعان عشق، روح محبت توی جان عشق، مسکن دل زلف شلیفای تو، آینه فاطمه سیمای تو، مسکن دل زلف خلیفای تو، آقا آینه فاطمه سیمای تو، حسن خدا از رخ تو منجلی، ای پسر ارشد مولا علی، مدعیان پیش تو لب بستن بحر تماشای تو بنشستن، حسن فروشان همه بیمار تو بر سر بازار خریدن، نمیشه تشبیه کرد اما برای این کلف دلمو بزنید میتونی مرد کنیم. یوسف و اتار بیرون رو بردن میونه این همه تجار با کیسایی از زن، دیدن یه پیر زن اومده استاده یه کلاف نخ دستش گرفت، خودن مادر اشتباهی اومدی، میدونی صف صف کیه؟ صف خریدارای یوسفه. خب میدونم همه هستیم تو این دنیا همین یک کلاف نخ، اومدم اسم منم بنویسم. آقا من در تا پالوده میونه این همه خریدارا، فقط اومدم اسم اسم منم بنویسی. آخه میگم شب فاطمه میخواد ایدی بده. زهرا زهرا.